الرحمن الرحیم. مباحثی که فرمودن دنباله درس گذشته است. آنچه که توجیه شد در چهار بحث که قبلا هم از کدام روش حرف زده شده، ولی چون پایه مسائل فلسفی و عرفانیه و تا تکیهشون در این است که یه مقداری بیشتر روش تمرین داده بشه، و اون چهار بحث، بحث قبه و فعل و هیولا و صورت است که از کدام همش قبلا بحثم شده. مقدماتان ارز کنم که عدد مصبوع هستی که 10 عدد بیشتر نیست، ولی که بی نهایت شما میتونید در اعداد عدد بنویسید، کمیات را نمایش میدید. 10 عدد ما از 0 شروع میشه تا 9. با 9 رقم، با 9 شکل شما این همه اعداد بنویسید. این تو ریاضیات. حالا تو عالم ماده، ماده‌ای که در اختیار ماست، آنچه که الان علم شیمی پیدا کرده حدود 145 شیئه که بهش میگیم فلزات، شبه فلزات. تمام مسائلی که الان در کره زمین شما میبینید، موادی که در کل کره زمین میبینید، از همین 145 تا بوده که فلزات شبه فلزات باشه. منتها سر سوزنی که یه ماده با یه ماده دیگه عوض شد، جاش شی دیگه میشه. مثلا فرمول آب هیدروژن هاش دو او یک. حالا اگر ای هاش دو او هم دو شد میشه آب اکسیژن، او اصلا ماده سمیه، در حالی که این ماده حیات بخش. یک عنصر جا به جا بشه شی دیگه میشه. البته ما الان روی کرات دیگه تحقیقات که کردیم، مثل که جنسش از جنس زمین نیست، ایشون فرمودن خورشید درست نیست. چیزی که الان مورد بحث است در همین علم شیمی، عرض میکنم کره زمین است، چون یه مقدار سنگهای آسمانی که آوردن اشیاء دیگری بود. حالا این بحثی که دارم عرض میکنم، کل این کره زمین مادهش از 104 تو چیه؟ چگونه یک سر سوزن کلمه عوض شد یه چی دیگه میشه؟ باز برای مثال عرض میکنم، ما چند حرف داریم؟ تو عربی 28 حرف، تو فارسی 32 حرف. خب این همه کتاب، این همه سخنرانی ها، این همه گفتار، همش از این 32 حرف بود. یک حرف، یک سر سوزن جا به جا بشه، بذارید مثلا رحمت، یه نقطه بذارید سرش میشه چی؟ زحمت، معنی عکس داد با یه نقطه. ما با 32 حرف این همه کتاب می‌نویسیم، این همه حرف می‌زنیم، این همه کلمات داریم. فرهنگ‌های لغت رو من ببینید چقدر قطوره، این همه لغت همش هم 32 بود. حالا برگردیم به اینکه پس عناصر کلام و عناصر نوشتار حرف است. عناصر عالم ماده ما فلزات و شبه فلزات است. حالا این ماده که تعریفش قبلا شد، با یکی از احساسات درک بشه، طول و عرض و عمق داشته باشه، و این ماده اولیه است، یعنی او چیزی که ما بهش میگیم جماد و نبات و حیوان، این ماده اولیه است. حالا این میتونه به صور مختلف هیولا باشه برای صورتهایی که بعدا ما تنظیم میکنیم. مثلا فرض کنید چوب ماده است، اما این ماده هیولایی است برای کل اشیایی که شما از چوب میسازید، یعنی میز و صندلی و میز تحریر رو عرض میکنم، کمد و هر چی که دارید هیولاش چوبه، اما کمد صورتشه، قفسه صورتشه، میز تحریر صورتشه. هیولا ماده متشکله هر چیز. حالا هیولا بالقوه آن شیء است، آن شیء بالفعل آن شیء است. تخته بالقوه میتواند میز باشد، اما میز بالفعل میز است. تمام میدونید حیوانات از همین گوشت و پوست و مو و استخوان، آن پسماندان را ما میگیریم، تشکیل شدن. بنابراین هیولای ما با هیولای کل پسمانداران یکیه، یعنی همون هیولایی که گوسفند تشکیل میده، انسان تشکیل میده، گاو تشکیل میده، ماهی تشکیل میده، یه وزن تشکیل میده، کل این موجودات حیولاشون هم گوشت و پوست و غیر زالک است. بنابراین این گوشت و پوست و غیر زالک میتواند یک حیوان باشد، میتواند انسان باشد. این موجود به حیولا بالقوه آن شیء است، اما یک وزن به فعل یک وزن است. بنابراین اصطلاح قوه و فعل، حیولا و صورت، این یاد بگیریم. از کردم قبلنم روش حرف زده شده، برای که پایه درس ها هم که پروندن قوه مثلا در علوم مختلف معانیش فرق میکنه. ببینید حالا شما به همینم که تو رادیو به کار میبرید یا تو چراغ به کار میبرید، این چراغ قوه، این لغت یه لغت دیگری است، با اینکه شکلش همین شکل است. تا فرق بفرمود قوه در ورزش، در زورخانه قوه یه از قوه او بیشتر، در حالی که تو فلسفه قوه مفهوم دیگری داره. یعنی بالقوه وقتی میگیم یعنی این استعداد وصول با آن داره. بچه آدمی که دنیا میاد بالقوه انسان است، ولی الانش یه حیوان پستاندار است. اگه واقعا به کمال رسید که میتونه انسان بشه، ولی یک انسان دانشمند، یک عارف، یک بزرگوار بالفعل انسان است. خلاصه عرض مرحوم بفرم.
دنباله درس 37، درس جدید نیست، همون درس است، یه مقدار مفصل. در دروس پیش گفته شد ماده متشکله هر چیز را حیولا گویند. هیچ جسم در عالم بی حیولا نیست، اما صورتها فرق می کند. مثلا می دانیم به حیولای همه پستانداران گوشت و پوست و استخوان است، اما در صورت یکی اسب، یکی شیر و یکی انسان است. هر حیولا در جسم در مرحله اول بالقوه است، و چون صورت به خود گرفت فعلیت آن حیولا ظاهر شده. مثلا چوب بالقوه میز، صندلی و یا کمد می باشد، و چون صورت هر یکی از اینها را یافت گوییم این شی بالفعل صندلی است. بچه انسان بالقوه یک عارف یا فیلسوف یا پزشک است، اما چون یکی از این مراحل را واجد شد بالفعل در آن مرحله است. هیچ موجودی در کسب کمال همچون انسان از قوا برخوردار نیست. هیچ حیوانی نمیتواند مخترع شود. انسان تنها موجودی است که نه تنها بالقوه میتواند به لقای پروردگار خیش برسد، بلکه در مراحل کمال بالقوه در تمام شؤون کامل است. افسوس که از هزاران انسان یکی بیشتر از این قوه ها استفاده نمی کند، و در نتیجه در شأن همان حیوانات دنیا را ترک می گوید. در این درس تا حدودی به ماده و حیولا و صورت و همچنین به قوه و فعل اطلاع یافتیم. پایان. کلمه 55. آن که در خوراک مادی خود درایت به کار دارد داند که وطن مزاد فتنه و بلاحت زاید و فتنه به بار آرد. برخلاف کلمه گذشته که خیلی طولانی بود، این دو ست کلمه کوتاه هست، از یاد امروز دو کلمه رو مرقوم بپاریم. کلمه بعدیش آن که با یاد خدا همدم نیست آدم نیست. از کنم لغتش مرقوم بپارم. درایت یعنی درک و شعور. وطنه یعنی آن چه در شکم می رود، یعنی خوراک. مزاد یعنی مخالف، زد. فتنه یعنی زیرکی و هوشیاری. بلاحت کندی، نادانی. توجیه آن که در خوراک مادی خود درایت به کار ببرد، یعنی بدنش چی میخواد یک کمی بیشتر فکر بکنه، درک میکنه که آن چی که در شکمش میریزه چیزی نیست که به حکمت و معرفتش بیافزایی، بلکه یه مقداری اوره مخصوصاً اگر پرخوری بکنه از زیرکی و هوشیاری و حکمت باز می‌داره. اینجاست که بنده به نظرم میاد هیچ یکی از عزیزان نیست که این مسئله رو تجربه نکرده باشه در ماه رمضان. انسان اصلا وقتی شکمش خالیه عصر ماه رمضان اصلا یه حال روحانی داره آدم. حالا مثلا فرض کنید عصر ماه رمضان یه کسی بشینه مثلا یه بحث عرفانی بکنه تا بعد از مثلا صبح ساعت 8-9 در ماه رمضان، ببینید اصلا درک انسان عوض میشه. باز از میکنم نماز صبح ماه رمضان که میخونید با نماز مغرب، به شرط که البته نماز مغرب قبل از افطار خونده باشید، ببینید روحانیتتون چه فرق میکنه داره. یعنی مخصوصا سحر که آدم بسا زیادتر هم میخوره، به عنوانی که میخوام روزه برم پشت سرشم بلا فاصله از اون میگن میخواد نماز بخونه با این شکم پر. حالا غروب هم نماز بخونه، ذکری داره. ببینید این از کلم تجربه کلی ماست. حالا اصل اساس نگفتن نخورید، ولی همون دستور فرمایش حضرت باری تعالی کلو بشر با بلا تصرف و تمام بزرگان هم جزء برنامه سیر سلوک که دادن گفتن یکیش حواست به خوراکت باشه، کم بخور. حتی در فرمایش امام صادق دستور سیر سلوک به عنوان وصری اول دست گذاشتن رو خوراک، فرمودن تا گرسنه نشی نخور و وقتی هم میخوری سعی کن معدت سه قسمت کن، یک قسمت برای خوراک، یک قسمت برای آب، یک قسمت هم برای هوا. یعنی یک قسمت باید خلع باشه که کلن اصل اساس که مانع روحانیت میشه پرخوریه. متاسفانه از کردم حالا همه ما همش همی معده هم. ایده ما از صوبی تشم در فعالیت خواهران در تهیهش، آقایون هم در تهیه مواد اولیهش، از صبح تو آشپزخونه خوراک زور زور هم همچی که صبح رو جمع میشه خوراک امشب برنامه امشب چی چیه، باز بریم بخریم بعد بیاریم بعدم برای کسبش زحمت بکشیم. و مولوی جدا جالب داره که خدا از الطافش ایه که شب آفریده، اگه شب نبود یه عده تا صبح هم میدویدن برای پول و برای شکم، گر نبودی شب همه خلقان زعاد خیشتن را سوختندی زهتزاد. تو فعالیت یا حالا بگیرید شهرس یا بگید شکم، یا شب ساعت نماز ساعت 11 میخونم، خب 11 نماز مغرب چه میخونی؟ چه دیرم مانده به قضای نماز؟ یه خب حالا مغازل چه کار کنیم؟ مخصوصا ایام عید شبا تا ساعت 11 مشتری داریم. حالا کلن ببینید اگه باور بفرمون مشتری میمد، مثل این تو عربستان که حجاج ریختن تو مکه صبح تا شب، شب تا صبح و دکونا بازه، ولی که میدونه مشتری هست که اگه بابا جان و خودش میذاره رو مادیات. گر نبودی شب همه خلقان زعاز خیشتن را سوختندی زهتزاز، از هوس و زهر سسودندوختن هر کسی دادی بدن را سوختن. شب پدید آید شو گنج رحمتی، تا رهند از حرص خود یک ساعتی. چشم کودک همچو خر در آخر است، چشم عاقل در حساب آخر است. طبعا اونهایی که تا سن 80-90 سالگی هم کودک هستن چشمشون مثل اولاد تو آخره، اما چشمهای دل بیدار دلان در اندوختن سرمایه است که به درد آخرتشون بخوره. روز حکمت خور الف، کان را خدا بی عوض داده است و از محض عطا. برو دنبال معرفت و حکمت و عرفان که او را خدای تعالی بی عوض در اختیار همه گذاشته. فرمود به جناب لقمان که خدای تعالی برای تجلیل عزیز بزرگوار یک سوره خاص ایشون قرار داد و کلمات او بزرگوار خیلی عرض کردم نازیدن داره که خدای تعالی کلمات بندش ارائه بده برای بندش خودش حرف نزن. یعنی چندین آیه از نصایح جناب لقمان به فرزندش گفته می شود به ایشون، گفتن آقا حکمت رو می خوی یا پیامبری رو؟ ایشون گفت حکمت. و خود حضرت پروردگار می فرماد آتینا لقمان الحکمت و من اوتی حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. کسی که خدای تعالی بهش حکمت عنایت فرمود به راستی که به او خیر زیادی داده. حالا او کسی که گاوم شکمش پر میشه. سفره خیلی از نادونا بسیار رنگین تر از سفره بزرگان بوده که کلن عرض میکنم مرحوم مدنی ره. یکی از آقایون علما میفرمود اوایل انقلاب رفتیم تبریز، گفتیم بریم امروز خدمت آقای مدنی، عده هم بودن، بعد گفتن که آقا نهار بمونید، هم خوشحال شدیم فعلا نخواد بریم هتل یا پول بدن بدیم. حضر میکنم صبح انداخته شد و دیدیم کاسه های آب جوکسی ها را بردن، نونی هم آوردن، بوله همیه بوله بله همیه، همه نشستن پر آب جوکسی ها خوردن. ما شکمون اون صابون داده بودیم برای حالا پلو مو. حالا از کلم نوع صفره بزرگان این گونه بوده. حالا بگذاریم روز حکمت خور الف کان را خدا بی عوض داده است و از محض عطا، فهم نان کردی نه حکمت ای ردی، چون که حض گفتت کلو من رزق دی. خدای تعالی می فرم بخور از رزق خدا. بابا رزق خدا که همش نون آب نیست، رزق خدا حکمت هست، معرفت هست، از این هست که با خود ببری. مگر نه اونا از کردم همونه که میدونید تبدیلش به چی میشه. رزق حکمت به بود در مرتبت، کان گلوگیرت نگردد عاقبت. این اشعاریست که واقعا از جناب مولوی ماه رمضان اولش غروب در رادیو میخونه. این دهان بستی دهان باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد، نیست غیر نور آدم را خورش، از جزان جان را نیابی پرورش. زین خورش ها اندک اندک دل ببر، کین خوراک خر بود نه آن خور. کل ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا بلکه در میان این دستگاه عالم هستی چهار تو لیاقت پیدا کنن که به لقاء حضرت پروردگار برسن. زندگی بی دوست جان فرسودن است، مرگ حاضر غایب از حق بودن است. عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود، بی خدا آب حیات آتش بود. زندگانی که جز نظر وجه اللهی در آن باشد، از کدام همون زندگانی حیوانی است. مضمون خود فرمایشات حضرت پروردگار در قرآن است. اصلا میگن لغت انسان از کلمه اون گرفته شد. انسان موجودی است که اهل اونسه، اما اونسه با چی؟ اونسه با آب و گل، اونسه با جوب، اونسه با خوراک؟ نخیر، اونسه با خدا. جزء فرمایشات جناب امیرالمومنین دعای ای بزرگوار در نهج البلاغه، اللهم انک آنس الآنسین لأولیائک. خدایا اولیاء تو اونسشون با تو هست، تو بهترین اونس هستی برای اولیاء. ان اوحشت هم القربت آنس هم ذکرت. هر آنگاه از این عالم قربت که ورود در دنیا برای سالک و عارف قربت هست، هر آنگاه اینا به وحشت افتادن از قربت، قربت دنیا، روی به اون ستو دارن. این اوحشت هم القربت و آنس هم ذکرت و این صبت علیهم المصائب لجعو الى استجارت بید. هر آنگاه مصیبتی برشون وارد شد، غمی، اندوهی، بر پناه استجاره و پناهگاه تو می گریزند. در جای دیگر همین بزرگوار می فرمان ثمرت الانس بالله استیحاش من الناس. ثمره انس با خدا چشید انسان، انس با خدا را از مردم بخشش می کن.
برخلاف اونهایی که انسشون با دیگران هست، اینا انسشون با خلوت با پروردگارشون هست. در جای دیگر می فرمان کیفه یعنس و بالله من لا یستوحش من الخلق، چگونه انس می گیرد با خدای تعالی آن کس که انس گرفته با خلق از تنهایی وحشت می کنه. جناب غزالی در احیاء العلوم سخن جالب دارد، تمام عالم وجود در کارند و عالم کارخانه انسان سازی تا انسان بسازند که لایق حضرت دوست باشد و به آن عالم صادر کند. آدمی در خلوت به یاد خدا مأنوس باشد و برای همین یکی از حکما گفته است استیناس علامت افلاس بود. استیناس یعنی طلب انس کردن، دل اون سر رفته پشیم بیرم خونه زید یا زید بیام تلفن بزن و بیاد خونه ما. فرمان این علامت افلاس، علامت بیچیه، بی انسیه. یکی از حکیمان گفته است استیناس علامت افلاس بود و آدم بی فضیلت از خود وحشت کنند و بیشتر به دیدار مردم متمایل باشد تا با هم نشینی آنها وحشت از خود بزداید. ولی اگر خود اهل فضل باشد وحدت طلب باشد تا در خلوت بتواند به فکر و استخراج معرفت و عرفان پردازد. در شگفتم از آن که مدعی انس با خداست ولی از خلوت ذوقی نمی برد و از مشاهده مردم نمی گریزد، بلکه چون دید مریدان دور او حلقه زده اند دلش مالا مال حلاوت می شود. وقتی با خدا خلوت می کند دلتنگ می گردد. آیا عاشقی را دیده ای که از مجالست با محبوبش ملول باشد و به هم صحبتی دیگری روی آورد؟ چند نکته از کردم راجع به فرمایشات جناب امیرالمومنین و غزالی راجع به این که پس آن که با یاد خدا همدم نیست آدم نیست. یعنی آدم به مفهوم واقعی، انسان به مفهوم واقعی موجودی است که با خدا مأنوس باشه. انسان است، انسان از کردم با انس، انس با حضرت پروردگار. حالا ببینیم چقدر با خود آشنایی داریم. این کلید معرفت نفس همین نکته رو، یعنی اگر کسی واقعا خود را شناخت عظمت درون را یافت روی از خود به دیگری بر ندارد. راه درون نزدیکترین راه است به حضرت پروردگار و فی انفسکم افلا تفکرون. اینا انشاءالله مقدمه آشناییتون هست با توجه به خود، فرو رفتن در خود، معرفت خود و درک هو معکم اینما کنتم. وقتی خدا با منه رو به کی بیارم، با کی مأنوس بشم؟ او که از نزدیکترین نزدیک ها اقرب الیه من حبل الورید است، من رو به کی آرم؟ از کنم درس عرفانمون انشاءالله دنباله با درس گذشته. خاطر مبارک هست که بحث گذشتمون بحث حرکت بود، حرکت جوهری و لبس جدید یا خلق جدید. این با اینکه ظاهرا به نظر میاد یه چیز سادهه، ولی که برایند عرفانی خیلی زیاده. از این جهت باز این جلسه هم با همین مسئله عرض میکنم، بلکه انشاءالله جانتون با همین مسئله یعنی خلق جدید درک معیت حضرت پروردگار با خود بهتر داشت. گفتیم کل عالم در حرکتی است، بهش میگن حرکت جوهری، ولی که جناب موهیتون ایره بهش میگه حرکت حبی. خب تا حالا توجیهش عرض میکنم. یک شکوفه یک سیب در نظر بگیرید، خب این کم کم گل برگه ها باز میشه، از قنچگی به گلی تبدیل میشه. دیری نمی پاید گل برگه ها می ریزه، ته گل برگه ها یه چه قد فرض کنید یه عدد ریزی پیدا می شه. مرتب چطور می شه؟ رشد می کنه. کم کم می بینید در تمام کیفیاتش تغییر حاصل شد. در رنگش، در مزهش، در ماهیتش، تلخه، بعدش مزه گس پیدا میکنه به اصطلاح، بعدش کم کم ترشه، بعدش کم کم شیرین میشه، بعدش پخته میشه. اگه حرکت در این نبود که این تبادلات معنیش چی بود؟ یعنی کلن حالا اصلا دستگاه جدید عکس برداری هست که اصلا یه حرکت رو نشون میده، فیلم برداری میکنه و اصلا در مخصوصا تلویزیون گاهی تبدیل یک شکوفه به گل نشون میده که این گروه باز میشه ریزه ریزه. اینا حرکت ها فیلم برداری کردن. حالا چون کنده ما توجه نداریم، ولی که بیدن شما ساعت رو دست کنم این نگاه کنید حرکت چی درک نمی کنید، ولی میدونید چه حرکت می کنید. این حرکتی که در شکوفه سیب هست در کل عالم هستی هست. هیچ موجودی در عالم هستی بی حرکت نیست. حالا نسبت به جماد و نبات، نسبت به نبات و حیوان شما یه حرکتی دقیقا درک می کنید، ولی که شاید تصور بشه که در درون جماد کدوم حرکتی یه سنگ و تر الجبال تحسبها جامدتن و یه تمر رو من رسته ها. شما میپندارید این کوها و این اجسام ثابته، در حالی که اینا حرکتش مثل حرکت ابرها هست. هیچ جمادی نیست که از حرکتهای یک غرق در حرکت اتمی است که الکترون ها دور پروتون داره حرکت میکنه. حرکتشون هم سرعتش و اندازه سرعت سیر نور یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه. چه خبره تو این ماده ریزی که به چشمم حتی به چشم مسلمان کسی در اون اتمه و یه حرکت و نیروی داره که الان بمب اتم از درست میکنن. بزرگترین نیروی که تا حالا بشر کشف کرده نقل اورانیوم میکنن، تمام اجسام درش این نیرو وجود داره. شما میتونید که درای آهنی مثلا تابستون در آب بسته مشکل میشه، زمستون خیلی آسون در آب بازی، برای که مولکولاش در برابر حرارت در حرکت. حالا کلا من همین حرکت رو کره زمین 16 نوع حرکت داره، یعنی ما همراه کره زمین مادام در حرکت هست. خودش دلو منظومه ما داره حرکت میکنه به طرف نقطه نامعلوم و قرآن میفرماد کلان یجری لعجل مسمى، همه اینا دارن حرکت میکنن به طرف یک عجل نام برده شده. خرامیدن لاجوردی سپهر همان گرد برگشتن ماه و مهر، مپندار که از بحر بازیگری سراپرده این چنین سرسری. در این رشته یک پرده بیکار نیست، سر رشته بر کس پدیدار نیست. یه حرکت عرض میکنم عرفا از این آیات استنباط کردن. بل هم فی لبس من خلق جدید، یعنی مردم از خلق جدید در شک هستند. مرتب خدا مشغول خلق جدید، مرتب داره تحول ایجاد میکنه. شما خبر دارید که اصلا این بدنتون بدن بسیدی که نیست، بدنتون هم بدن دیروز نیست. فقط عرض کردن این ما در ناخون و مو محسوس هست. فرض کنید یه کسی موتر سفیره این رنگ میکنه، میبینید آه کم کم این رنگو از بیخ مو رسواهیش آشکار شد، بالا سیاه. ای بابا این قسمت تو که شما رنگ سفیره این اومد بیرون، این وقت نبود. جناب رنگ رو خوب رنگ کرده اما این نبود. حالا این هی داره عوض میشه. ناخونتون که هر هفته میگیرید میاد به حس برابر، ولی این سلولای بدن چون خودش هضم میشه، سلولای جدید جانشین سلولای دیگه میشه. این دستتون او دست نیست، این چهرهتون او چهره نیست. مادام ما در تحول هستیم، خدای تعالی میفرماد شما در شکید از آفرینش جدید. خدا مادام در آفرینش هست، مادام در کار هست. این یشمع یزهه بکن و یعنی به خلق جدید کلتون هم این خدا اراده فرمود میبرد خلق جدید میارد. الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. آیا نیست خدایی که تبدیل کند امثال شما را و بیاورد موجودات دیگری که شما خبر ندارید؟ حالا عرض کردم روی این حرفا عرفا معتقدن و لا ینجلی فی صورت اثنان از کنم. فرض بفرمون که آینه های مختلفی ما داشته باشیم یک شاهد زیبا روی هم جلوی آینا باشه، ولی آینا گنجه و وضعش فرق بکنه. یه آینه کریستال شماره یک، یه آینه تیره. این که عکسو که افتاده تو همه اینا نسبت در هر آینه یه جلوی داره. کل عالم هستی آینه جمال حضرت حق هست. یک موجودی نیست که عکس خدا درش دیده نباشه. صورت مرآتیه حضرت پروردگار برگ درختان سبز هست، یه مورچه هست، یه تحتشان هست. در هر آیین خدای تعالی گونه ای جلوه داره. حالا این جلوات حضرت حق خدا کنه دل باشه، خدا کنه دیده باشه. مراد ما ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گلشینه. هر لحظه به شکلی بت عیار در آید، دل برد و نهان شد. نادونا گاهی رو این چیا معنیش نمیفهمن، یعنی اینا کفر گفتن. نه بابا، او کسی که عارف است به صحرا بنگرم صحرا تو، به دریا بنگرم. خب این طور که در همش یکسانه، بنابراین هر لحظه به شکلی بت عیار در آید. در هر جا نگاه بکنم یه جو کرامت میبینم، یه جو قدرتت میبینم، یه جو علمت میبینم، یه جو مرحمتت میبینم. در هر جو نگاه کنم میبینم اسماء حضرت حق جلوه‌گر است. حالا یه حرکت رو عرض کردم، فلسفه یه حرکت جوهر. جناب محی‌الدین به این گفته حرکت حبی. حالا حرکت حبی به چه مفهومم؟ من در این فرمایش ایشون میخونم اینا رو عرض کردم، اگر واقعا درست جا بیفته خیلی دلبری داره، خیلی باز شدن در راه پروردگار براتون که انشاءالله این دیدور پیدا بکنید. الحرکت التی هی وجود العالم حرکت الحب وقد نبه رسول الله صلی الله علیه و آله. ایشون میگه حرکت رو قبول داریم. در تمام ذرات عالم دارن میدون، همه در حرکت هم. این حرکت رو حرکت عشقه. من از کجا دارم میگم؟ از فرمایش رسول الله که فرمود الا ذالک به قولهی کنتو کندن مستی یا لم اعرف فاحببت ان اعرف فلولا هذه المحبه ما ظهر العالم فی عینه محرکت من العدم الى الوجود حرکت حب الموجد لذالک. از کنم این حدیث قدسیست از جناب رسول الله فرمود کنتو تنزن مخفیا خدای تعالی فرمود من جنج پنهانی بودم. احببتو ان اورم دوست داشتم دلم کشید شناخته میشه فخلق بخم عرفا دست گذاشتن رو احببتو. میگن عشق ایجاد عالم میکرد، خدا دوست داشت پس خودش نشون داد. حالا این که خودش نشون داد خواست چیکار کنه؟ خواست شناخته بشه. احببتون اعرف دوست داشتم شناخته شوم. حالا اگر این موجوداتی که آفرید او رو نشناختن، اینا که تو حرکت حبی نیستن، یعنی خدا انگیزه آفرینشش عشق خودشه، شناخت خودشه، عرفانه، معرفت تعالاست. حالا این موجودات پس او رو شناختن، حالا که شناختن دارن حرکت میکنن به طرف خودش. کلن الینا راجعون همه دارن میدون به طرف پروردگار. حالا عرض کردم به کجا برسن خدا دانن، یا به صفات جمال برسن، به صفات جلال برسن، به شدید العقاب، ولی همه در حرکت هست. کل موجودات در این حرکت شریک هست و بنابراین ایشون معتقد است که اصلا عشق ممکن در ذاتش وجود داره و او به حرکت است، در این وصول به دین حرکت حقی. بعد ایشون جمله جالب می فرماد چنان که از آن سوی حبی سعی کن تا از این سوی حبی باشد. خدا دوست داشت که شما بشناسید، تا هم دوست بدار که برو بشناسید. خدا دوست داشت که مخلوقش به سوی حرکت کنه، تا هم سعی کن به طرف پروردگارت حرکت کنی. الممکن لا یبقا زمانه، هیچ ممکنی دو لحظه یکی وای نشد، همه در حرکتن برای وصول او. جهان کل است و ای فرمایش شبستری جهان کل است و در هر طرفت العین عدم گردد ولا یبقا زمانی. از کلم ضربان قلبتون بگیرید، سکون ایمان دوباره هر طرف ایمان این ایر ببرید و تمام سلولوی بدن یکی محسوسه که هر سکون علامت مرزه. ما میمیریم و زنده میشیم در هر لحظه، جهان کل است و در هر طرفت العین عدم گردد ولا یبقا زمانه. کتاب از میکنم رساله بسیار جالبی به نام لمعات داره جناب ارادی. حالا عرض کردم بعد چیار آدم میترسه، وحشت داره از نادون، وحشت داره انشاءالله نادونا تو جلسه ما نیست. اینا رو عرض کردم. ما یه وقتی در خدمت حضرت آقای آیت الله نجابت یک شب فقط روی یکی از این کلمه میشستیم ساعت بحث میکردیم میاندیشید. بنده راجع به همین حضرت حبی بزرگوار فقط فرازش عرضی کنم. ببینید واقعا برای حالتون شده الان با این مقدمات الحمدلله نور معرفت تو جلسه من ظاهر. محبوب در هر آینه هر لحظه ای روی دیگر نماید و در هر دم به صورت دیگر براید، زیرا که صورت به حکم اختلاف آینه هر دم دیگر می شود و آینه هر نفر به حسب اختلاف احوال دیگر می گردد. قبول داشتید که حرکته؟ حرکت پس هیچ جو ساعت قبلی نیست. پس در هر لحظه خدا یک گونه خوش نشانه. هراکلیت یه فیلسوف یونانیه میگه من هیچ وقت در یه رودخانه دو دفعه شنا نکردم. ولی ایشون بهتر بود بگه هیچ وقت من به یک رودخانه دو دفعه نگاه نکردم. ازم روشن ببینید این رودخانه که داری میره الان شما شنا کردید اومدید بیرون دوباره پریدید تو این که اون رودخانه هم نیست رفته درست شد. حالا از کردم بهتر بود بگه چی؟ بهتر بود به نگاه نکردم. نمیخواد بیری برای شنا، برای که خودش آدم بخواد دعی پن به پرسیه رو تو کنه اصلا فشار داری رو تو بکنه. یه لحظه رو تو برگردن نگاه یه رودخونه بکنه ایچه اون رودخونه نیست. خب این محسوس بارتون هم عالم مثل این رودخونه هم و چون عالم مرتب در حرکته بنابراین در هر لحظه در هر آینه محبوب جلوه دیگر در هر آینه روی دیگرگون مینماید جمال او هر دم، گه براید به کسوت حوا گه نماید به صورت آدم، از اینجاست که هرگز در یک صورت دوباره روی ننماید و در دو آینه به یک صورت پیدا نیاید. وام کرد از جمال خود نظری حسن رویش بدید و شیدا شد، بتی که از حسن در عالم نمی گنجد عجب دارم که دایم در دل تنگم چگونه خانمان سازد. حالا دل آدمی چیه که این همه صورت جا داره، این همه تجلیات حضرت حق گنج داره به تصویره و این مبحث تو خود آیه علم الآدم اسما کلها البته بالقوه که الان معنی قوه رو بگیدیم یا فهمیدیم، یعنی خدای تعالی به بزرگان و تا اصلش خود حضرت آدم عبول بشه کلها رو گنج دار، اما بچه هاشم این گنجور داره، بچه هاشم انسان هم این گنجور بالقوه همه دارن که از این همه صورت صورتهای کسرت بدان نقطه وحدت انشاءالله معرفت باری تعالی برسن.
اجازه بدید من اصلا بخوام یه سوال اومد سوال جواب بدید. از آنجا که هیولای فعلی انسان با آنچه از قدیم بوده مثل معدن و گیاه فرق می کند، این هیولا را از کجا و با کدام مرد تعیین می کنید؟ یعنی این بالقوه از چه زمانی اندازه گیری و تعریف می شود به مصداق از جمادی مردمان؟ از اینا همه این مقدمه لغت مخرج بستیم، لغت مخرج با این موجود در کاره، یعنی چیز که اینا را از قوه به فعلیت می آره قبلا تو درس‌های قبل داشتیم که حتما داراست اون کسی که دست قدرتمندی که تبدیل میکنه خاک به گیاه، گیاه به حیوان، یا حالا فرض کنید گیاه به نطفه انسان، نطفه انسان تبدیل به علقه و مزغه و الی آخر تا بشه انسان مخرج در کار. اگر دست مخرج در کار نبود، قبلا هم تو درس خوندیم که حتماً ذات نایافت از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. در هر تبدلی دست مبدل، دست مبدل در کار است. یعنی میدونم که پشت پرده یک کسی دیگه، قدرت دیگری در کار است که ما را از قبل به میرسونم. حالا انشاءالله در این زمینه بازم بحث داریم در آینده. و صلی الله علی محمد و آله.